جگر کباب، جگر کباب.
به به، قربون قدمت، خیلی خوش اومدیم فقیر. گربه ما رو مزین
چی میل داری؟ چی داری؟ چلو کباب، جوجه کباب، ماهیچه، کشک و بادمجون.
گفتم دو تا کوبیده، دو تا زنجبیل با مرغ، شش تا مرغ.
حالا چی میل دارم؟ نمیدونم، از خودش مستار.
هیچی. بخور بابا. کوبیده که دیگه بالا شهر پایین شهر نداره.
تو کباب من بیار، بهت میگم خوردن یعنی چی.
بابا دو.
دو بزورش.
سلام، در این شماره با یکی از محبوب ترین غذاهای ایرانی یعنی کباب کوبیده همراه شما هستیم.
شام چی میل دارین؟ باب ماهیچه چلو خورم؟
تو چی میخوری؟
تو یه چیزی بخور، اینجور که گشنگی میمیری.
بیار آقا، دو چلو کباب، یه پنج سیجن بذار بغلش خستگی مونده.
چش، بودو بذار دو چلو کباب بذار جلو خانم آقا، یه پنج سیجن بذار تنگه.
چش.
اگر بخوایم تاریخ پخت اولین کباب ها رو بررسی کنیم، احتمالاً به اولین برخورد انسان به آتیش میرسیم که بعد از کشف اون هر اون چه که خام میخورده رو به جلز ولز آتیش میسپاره. به همین علت تاریخچه کباب در جهان به سرزمین و مرزها محدود نیست. در تاریخ ایران هم نمونه‌های زیادی رو در ادبیاتمون از داستان‌هایی که بساط کباب درون به راه بوده داریم. از شاهنامه و هفت خان اسفندیار و پادشاهی خسرو پرویز تا داستان کباب و شکار که تن بهرام گور رو به گور می‌سپاره. مارسل دیالافوا، باستانشناس قدیمی که در سال 1881 به ایران اومده بود، از سفرهای شاهان با خدم و حشمشون اینطور میگه که یک نفر کبابچی هم دارند که گوشت را خرد کرده و در ماست و پیاز و ادویه نگه می‌دارد تا هر وقت ارباب مایل به خوردن کباب باشد برای ایشان آماده کند. این شخص رو نباید در ردیف آشپزها قرار داد، چرا که نزد ارباب مقام خاصی دارن که حتی میتونن به مقام وزارت هم برسن. اما آشپز هیچ وقت ترفیع مقام پیدا نمی کنه و همیشه باید مواظب دیگه پلو خورش باشه.
قربان، اندکی تأمل داشته باشید، برای جشن فرصت بسیار است.
خرج میکنیم، خزانه پر از ثروت بی‌شمار است. آدم پول داشته باشد و خرج نکند؟
اما قربان نه،
کدام کشور است که به اندازه ما گنج داشته باشد؟
با اینکه در حفاری‌های تپه مارلیک گیلان که عمرش به 3000 سال پیش میرسه لوازمی نظیر سیخ و ابزار تهیه کباب پیدا شده، اما عمر کباب کوبیده به اندازه کباب‌های دیگه زیاد نیست و سن و سالش به اواسط دوره قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه میرسه. سلطان صاحب قران که به علت تجدد طلبیش اولین های زیادی رو در کارنامه دوران سلطنتش داره، به خاطر اصالت قفقازی و علاقش به نوع کبابی که در اون منطقه طبخ می شده اون رو به دربار میاره و چون مشوق ابتکار در دستور پخت غذاهای جدید بوده، آشپزانش با تغییر شکل طبخ اون به کباب کوبیده امروزی می رسن.
امشب را باید خوش گذراند، کار باشد برای روز. عملیات طرب و عملیات خلوت را خبر می کنم، دسته کریم را صدا می کنم. امشب شب بزم است.
هرچه دلت می گوید بکن.
لوله کباب یا پیاز کباب اون روزها که به خاطر کوبیده شدن گوشتش در بین عموم به کوبیده شهره شده بود، قبله عالم رو تا آخرین روز تنها نگذاشت و شاه شهید رو در آخرین وعدش هم همراهی کرد.
امروز میخوام کباب کوبیده درست کنم که به نظرم بسیار غذای ساده و راحتیه. بیاین برای یه بارم که شده ترسامونو بذاریم کنار و با هم یه کباب کوبیده خونگی خوشمزه درست کنیم. من مواد لازم رو بهتون میگم. 1 کیلو گوشت چرخ کرده، هم گوساله هم گوسفندی. حالا جلوتر درباره گوشت بهتون توضیح میدم. 4 تا عدد پیاز متوسط یا 250 گرم پیاز. نمک 1 قاشق چایخوری پر برای 1 کیلو گوشت چرخ کرده. فلفل قرمز. فلفل سیاه نمیزنم به خاطر اینکه رنگ کبابو خراب میکنه.
به قول روانشاد دریا بندری در کتاب ارزشمند مستطاب آشپزی، گوشت ماده گرونیه که هیچ سفره‌ای بدون اون کامل نیست. البته بجز سفره گیاهخواران که حسابشون جداست. تا 5 دهه پیش گوشت آشپزخونه های ایرانی منحصراً گوشت گوسفند نر جوون بود که در دشت های این سرزمین پرورش پیدا می کرد و قصاب ها اون رو شیشک می نامیدن که در خورش ها و کباب ها و سایر غذاهای ایرانی هیچ جانشین لایقی نداشت. اما با کمیاب شدن گوشت گوسفندی خوب و رایج شدن غذاهای اروپایی، مصرف گوشت گاو و گوساله در آشپزخونه های ما بیشتر شد. اما برای تهیه کباب کوبیده کدوم یک از انواع گوشت مناسب تره؟
گوشت گوساله یه انسجامی داره که بعد اینکه پخته میشه کوچیک نمیشه، ولی طعم خاصی نداره. برخلاف اون گوشت گوسفند وقتی پخته میشه آب میشه، ولی اون طعمش رو حفظ میکنه. به خاطر همین ما میایم از میکس این دوتا استفاده میکنیم. چربی هم که از گلوگاه روی دنده گوسفند میگیریم که باعث چرب شدن گوشتمون میشه. قسمت سردست گوساله 400 گرم، 400 گرم هم رون گوسفند داریم، 200 گرم قلوه‌گاه. اینم بگم برخلاف نظر آدما که فکر میکنن گوشت تازه بهتره، ما آشپزا مخصوصا برای کباب کوبیده بدمون نمیاد. این گوشت رو 2-3 روزی توی یخچال بذاریم بمونه بعد استفاده کنیم. در مورد موندن گوشت یاد یه خاطره افتادم. ما یه باری رفته بودیم با یکی از دوستانمون سمت پل دختر، بعد خیلی گرسنمون بود، سر ظهر رسیدیم به یک رستورانی که بین راهی بود و اصلا شبیه رستوران هم نبود. یک گوسفندی رو آویزون کرده بود تو اون کوهستان. بعد ما گفتیم خب ما کباب میخواییم بخوریم. من همش انتظارم این بود که یه از توی یخچالی جای یه کبابی برداره برامون سیخ کنه، ولی از رو همون گوشت آویزون برای ما به سیخ کشید کباب چنجه. من گفتم ما اینو بخوریم دل درد و بیچارگی. عجب کباب لذیذی بود، واقعا چیز خوشمزه‌ای بود. بگذاریم، گوشتمون رو که چرخ میکنیم سعی کنیم که بیشتر از 2 بار چرخش نکنیم، به خاطر اینکه چرخ شدن بیش از حدش ممکنه که یه ذره چسبندگیشو بیشتر کنه، ولی قیافه گوشت رو از بین میبره، شبیه خمیرش میکنه. به خاطر همین ماکسیموم 2 بار اگر چرخ کنیم.
ما الان دارم فکر میکنم که یارو برگشت گفت گوشت خر، بعد ما اینجا این همه گوشت خوردیم.
جفن گفت بابا گوشت خر اگه به این خوشمزگی باشه که من نمیذارم یه خر زنده رو زمین باقی بمونه.
باه باه چه کباب نرمیه، تو اونم میده این لاستیک میمونه. نکنی هکی زر میره با
هر وقت دیدین خیلی سفته، به نظر من گوشتش گوساله است، و هر وقت دیدین شله یه خود آبداره، گوشتش گوسفنده.
کباب سفت
نه بابا، خوبه آقا، خوبه.
راد ماجی شما شله
نرمه خیلی، تو در آب میشه.
دکتر محمود معالج از اساتید قدیمی دانشگاه هنرهای زیبای تهران در مورد قصابی‌های قدیمی که در کودکیش دیده اینطور میگه.
در گذشته قصابی ها اینطوری بود که گوسفندی گوسفند میفروخ، قصابی هم که گوشت گاو و گوساله داشت و داخل اون گوش مقداری هم چربی آدم اضافه میکردن. اون چربی رو بعدن فهمیدم که برای چی اضافه میکنن، چون اون چربی باعث پخت در کباب کوبیده میشد. اون موقع هم گوشت اینطوری نبودش که توی فریزر بذاریم و اینا، گوشت روز و روز خریداری میشد.
خب برسیم به پیاز. ما 4 تا پیازمونو میتونیم با رنده ریز رنده کنیم، یا با گوشکوب برقی خوردش کنیم، یا چرخش کنیم. چرخ کردن به نظر من بهترین راهه برای اینکه پیازو بتونیم با گوشت یه دست و یک اندازه کنیم. این باعث میشه که انسجامش بیشتر بشه. من الان پیازامو پوست میکنم، خوردشون میکنم و توی چرخ گوشت میریزم. پیاز خورد شدمو توی یه آبکشی میریزم و آروم فشارش میدم تا نصف آبش گرفته بشه. بیش از حد نباید آب پیازو بگیریم، چون یکی از دلایلی که باعث خوش شدن کباب میشه همینی که آب پیاز به مقدار زیادی گرفته بشه. اینجا یه نکته ای بهتون بگم، وقتی که پیازو رنده میکنین اگه آبشو مزه کنید ببینید یه ذره تلخه، برای اینکه اون تلخی آب گرفته بشه بیاین پیازو بریزین توی یه ظرفی که در خیلی محکمی داره و حدود 2 ساعت توی یخچال بذارین بمونه. این تایمی که بهش میدیم باعث میشه اون تلخیش گرفته بشه، پیازمون شیرین بشه و حتما کبابمون رو خوشمزه تر میکنه. فقط یه خواهشی که دارم اینه که پیازو توی ظرفی بذارین که بوش توی یخچال نپیچه. چند روز پیش من یه کیک تولدی خوردم، بسیار مزه یه جوجه کباب میداد، به خاطر اینکه این دوتا رو کنار هم گذاشته بودن توی یخچال. بگذاریم، الان ما پیازی که توی یخچال 2 ساعت داشتیم رو با اون گوشت شرخ کرده که باز اونم توی یخچال بوده، سرد بوده، روی هم میریزیم توی یه کاسه. ترجیحاً از کاسه استیل استفاده کنید، یا اگه نیست از قابلمه که سرما به گوشت ما بده. دشمن کباب کوبیده اینه که گوشتش گرم بشه، این گرم شدنه باعث میشه که گوشت ما وا بره.
پیاز از قدیمی ترین سبزی های خوراکی در دنیا و ایرانه که از 3000 سال پیش از میلاد مسیح در مصر کشت می شده. تقریباً بیشتر سیاحانی که به ایران می اومدن به نقش پیاز در غذاهای ایرانی اشاره کردند. شاردن از شربت یاد می کنه که ترکیبی از قند، نمک، آب لیمو و آب اناره که با عصاره سیر و پیاز ترکیب و جهت رفع آتش مصرف می شده. آیزاک آدامز از اعتقاد ایرانی ها به مصرف پیاز برای طعم دادن به همه غذاها میگه و اون رو بخش اصلی سفره های ایرانی میدونه. پیاز به جز نقش طعم و خواص و گرفتن بوی زحمه گوشت، برای کباب خورهای حرفه‌ای بخش جدایی ناپذیری از کبابه.
همون موقعی که سوارت کردم فهمیدم کباب خور حرفه‌ای است. پیادت کردم کامل مطمئن شدم.
چطور؟
این یه راننده تاکسی نفهمه که کباب خور حرفه‌ای کیه و بره رو چار. اونایی که این کار نیستن بعد کوبیده بوم میدن، اونایی که این کار اصلا قبلش.
الان من شروع میکنم پیاز و آروم آروم به گوشتم اضافه میکنم و چنگ میزنم. یه قاشق چایخوری سرپر نمک و الان بهش اضافه میکنم و فلفل قرمز. توی رستوران ها میان جوش شیرین اضافه میکنن توی این مقطع، توی این زمان به گوشت، که جوش شیرین از اونجایی که میدونین یه ماده شیمیاییه توی صنایع غذایی، برای اینکه حجم غذا رو زیاد میکنه تو رستوران ها میان جوش شیرین رو اضافه میکنن برای اینکه کبابشون بزرگتر و حجیمتر به نظر بیاد. جوش شیرین حجم غذا رو سخت میکنه، رنگ کباب رو کدر میکنه، کباب رو سفت میکنه و باعث میشه که آهن غذا جذب نمیشه. پس ترجیحمون اینه که کلن جوش شیرین رو کنسل بکنیم از غذامون، چه توی نون، چه توی شیرینی پزی، چه توی کباب. سعی کنیم از چنگ زدن لذت ببریم. هرچی بیشتر چنگ بزنیم کبابمون منسجمتر و یک نواختر و با بافت بهتری میشه. نکته مهمی که جلوگیری میکنه از اینکه کباب از سیخ بریزه یکیش همینه. نکته مهم اینه تا میتونین چنگ بزنین این کارو ادامه بدین، شاید 10 دقیقه، ولی همش دستتونو توی آب سرد ببرید. این گرمای دست شما باعث نشه که گوشت گرم بشه. 10 دقیقه چنگ بزنین.
اولین چلو کبابی در تبریز و نزدیک مرز قفقاز تأسیس شده بود اما قدیمی ترین چلو کبابی تهران طبق خاطرات اعتماد و سلطنه از رجال قاجاری که بیش از 150 سال از شروع کارش در بازار میگذره چلو کبابی نایبه که توسط غلام حسین نایب، نایب بزرگ بازگشایی شده و هنوز هم به عنوان یک شغل موروثی با چندین شعبه مشغول به کاره. نایب شبیه رستوران‌های اروپایی اون زمان غذا رو بر روی میز ارائه می‌کرد. پیش خدمت‌ها یکی یکی برنج و بعد کباب‌های داغ رو در بشقاب قرار می‌دادند.
این داغ و نون و پیاز اوقاته دل تو بگیره تا غذا بده.
بفرمایید آقا. دوستیونه دون باشه.
با باز شدن چلو کبابی های بیشتر برای بازاری ها این امکان بود که شاگردانشون رو برای گرفتن غذا به کبابی ها بفرستن. فرهنگ جالب رستوراندارها در برخورد با شاگردها برای امروز ما عجیبه که تا آماده شدن غذای اوستا با یک بشقاب چلو کباب پذیرایی می شدن تا بوی کباب اونها رو که توان مالی خوردن همچین غذایی رو ندارن موجب هوسی ناکام نکنه. زیاد شدن تعداد مشتری‌های کبابی‌ها موجب شد تا کم کم حرفه‌ای شبیه پیک‌های غذاهای امروزی به وجود بیاد. شاگردای چلو کبابی که با روی سر گذاشتن تعداد زیادی مجمعه و ظروف دردار مخصوص کبابی‌ها با پای پیاده و یا دوچرخه غذا رو به مقصد دکان‌های بازار و یا خونه‌ها می‌رسوندن.
یه بچه گدا بودم. اوستام خود بیامرز مجمع رو با 7 تا چلو کباب می‌ذاشت رو سرم. با سرپوش مسی رگ گردنم زیر بار چلوا این قلب گنجیش میزد اما مثل غرقی بودم.
نوع معماری خونه ها که حیات داشتن و معمول نبودن تفریحات رستورانی مخصوصا در دورانی که حضور زنان به حکم حاکمان شرع در این نوع اماکن ممنوع بوده کوبیده رو برای مصرف خانوادگی به غذایی در فضاهای خصوصی روزهای تعطیل در حیات خانه ها و یا گردش در باغهای خارج از شهر تبدیل کرده بود که عموما توسط پدرها و مردان خانواده تهیه می شد. این سنت مردانه که تا به امروز هم تقریبا پا برجاست باعث شده کباب رو غذایی مردونه بدونن. دکتر حامد طاهری کیا جامعه شناس در این مورد اینطور میگه:
کباب با تفرج پیوند خورده. برای مثال وقتی که ما به دوران قاجار برمیگردیم، اینا که میرفتن به باغات اصاف تهران، خب اینها مراسم شکار داشتن، آماده کردن گوشت قربانی برای کباب کردن خودش یک فراغت محسوب میشه و خب این رو ما همچنان در فرهنگ خودمون داریم و حتی براش تکنولوژی هم درست کردیم، منقل هایی که به طور گردان این سیخ های کباب رو میگردنن روی این منقل. خب این نشون میده که کباب درست کردن برخلاف غذاهای دیگر ایرانی صرفاً یک عمل پختن نیست، بلکه فراغت پختن هست. کباب درست کردن، ورز دادن اون گوش و به سیخ کشیدن اون و درست کردن آتیش و باد زدن این کباب با یک قدرت ظرفیت مردانگی پیوند میخوره که خب این نشان دهنده اینه که چطور یک بحث مهارت مردانه اینجا پیش کشیده میشه. وقتی که همدیگر دعوت میکنین، یکی از غذاهایی که تو ذهنمون میاد که میتونیم درست کنیم کبابه. همواره باید کباب زیر سقف آسمون درست بشه یا حتی باید فضایی باشه که بشود این دود این کباب رو هدایت کرد به سمت طبیعت، به سمت آسمان، به سمت جایی که سقف محدودی مثل خانه نباشه. کباب یک نامحدودیتی رو میطلبه، دوست داره که اوج بگیره و اون چیزی که هست به همون مفهوم دود کبابه و بویی که با این دود در فضا پخش میشه و روی خیلی که از کسانی که حتی رهگذرن و دعوت به این مهمانی نیستن میتونه تأثیر بذاره. به همین خاطر ما میتونیم روی این نقطه بیستیم که چگونه تاریخ و تحولات آداب و رسوم ما در چگونه صرف کردن غذاها و چگونه درست کردن اونها نفوذ پیدا میکنه و گویی که هر مراسمی و هر فرهنگی با غذاهای مخصوصی که داره انگار داره از خلق و خو و از عادتواره های ما چیزهایی رو برای ما برملا میکنه و این از اهمیت ویژه‌ای برخورداره.
جواد فریفته، آشپز مخصوص احمدشاه، در اوایل قرن گذشته وقتی که مقیم پاریس شد، اولین چلو کبابی خارج از ایران رو افتتاح کرد که نامش فریفته بود. احمد خان هم که از ایرانیان مقیم آلمان در زمان حکومت نازی ها بود، رستورانی با نام هیتلر باز کرد و تنها کسانی که نازی ها رو قبول داشتن به چلو کبابی هیتلر راه می داد.
خوش اومدید. سلام علیکم. بفرمایید. صف آوردید.
در شروع کار دولت پهلوی که تعداد چلو کبابی ها کمتر از انگشتان یک دست بود، چلو کبابی شمشیری هم در بازار مشغول به کار بود که توسط حاج حسن شمشیری اداره می شد. حاج حسن از برجسته ترین حامیان جبهه ملی بود و برای حمایت از دکتر مصدق بارها راهی زندان شده بود. در آخر هم بعد از ماجرای 28 مرداد برای همیشه به جزیره خارک تبعید شد و کارش در کسوت چلو کبابی پایان یافت. به علت کیفیت و مرغوبیت رستوران شمشیری، رجال و شخصیت‌های نامی زیادی در بازار از مشتریان همیشگی اون شده بودند و از کبابش به عنوان بهترین کباب‌ها نام می‌بردند.
حواس کباب بازار کرده بود.
کباب بازار رو باید تو بازار خورد.
می‌برم در دکان. کسی در دکان نیست. اهل خانه رفتن زیارت. تنها.
آدم بی هم سفره باشه یه کباب یخ کردن بخوره.
اما از مهمترین چلو کبابی های اون دوران که موجب تغییر روند و دکور چلو کبابی های بعد از خودش شد، عباس شمرونی بود که دکانی در نزدیکی میدان گمرک داشت. اون برای اولین بار آشپزخونه کبابی رو که پیش از این برای جلب توجه و کشوندن مشتری ها برای بوی غذا در جلوی دکان بود، به انتهای سالن منتقل و با تابلوی ورود مهمان ها رو به داخل آشپزخونه ممنوع کرد و به جای سکو و نیمکت و قالیچه، صندلی لهستانی که تازه مد شده بود آورد و لوسرهای آنتیک آویزون کرد. اما از همه مهمتر، برای زنایی که تا به اون روز حتی اگر از گرسنگی در بازار تلف می شدن اجازه ورود به سالن رو نداشتن، با پاراوان محلی دنج و محفوظ جهت خانواده ها در نظر گرفت و اولین لوژ خانوادگی رو افتتاح کرد.
دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل بخور قوت نخور، قوت دل و خون میکنه، خنده کن خنده زد، قوت سر و بیرون میکنه، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب.
اما فرهنگ خوردن چلو کباب در زمان گذشته خودش داستانهای جالبی داره که جعفر شهری در کتاب تهران قدیمش اینطور روایت میکنه. چلو کبابی ها تنها پزندگانی بودند که فقط برای ظهرها غذا تهیه میکردند و با روشن کردن چراغهای بالای بساط جلوی دکان، جارچی وسط بازار آمده و مردم را به ناهار دعوت میکرد. دعوتی که روندگان را هر یک بنا به وضع رخت و لباس و ریخت حالت خود تعارف می کردند. دهاتی را مشهدی، سالمندهایشان را کربلایی و هیکلدارهایشان را کت خدا می گفتند. کلاه نمدی و قبا سرداری را داداش و امام شیر شکری و عبایی ها را حاجی و تر و تمیز ها را آقا صدا می زدند. آقا بفرمایید، غذا حاضر است. به همین صورت صاحب دکان که پشت دخت نشسته بود به طرف کارگران مشتری را با همین صفتها میخواند که به آقا جا بدهید. در واقع این کدی بود میان کارکنان چلو کبابی ها که به غذا رسان ها خبر میداد جلوی آدم حسابی یا پیش پا افتاده باید غذای به درد خور یا به درد نخور دهاتی خور بکشید.
سلام علیکم، بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. خوش اومدید. سلام علیکم. بفرمایید. خوش اومدید.
صفا آوردین. حاج اصغر آقا بفرمایید. اونجا بفرمایید. بفرمایید. اونجا. سلام عرض می‌کنم. خوش اومدید. بفرمایید آقا. بفرمایید اون طرف. بفرمایید آقا.
بعد چلو بیار که وظیفه‌اش چلو رسانی بود با بادیه برنج که به بغل داشت خودش را به مشتری می‌رساند و مشتی برنج داغ که بخار از آن متصاعد می‌شد در بشقاب مشتری می‌گذاشت. هنوز رد نشده نفر پشت سر با بادیه کره تکه‌ای کره روی برنج می‌انداخت. در عقب او هنوز چلو کره خود را مخلوط ننموده کباب بده سیخ کباب را که هنوز از حرارت آتش جزجز داشتند روی برنج میانداخت. به این یک مشت برنج و یک تکه کره و یک سیخ کباب با یک تکه نان یک دست میگفتند. قاعده فروش چلو کباب سه دست بود که به همان صورت یکی پس از دیگری آورده میشد تا مشتری تمام مدت غذای خود را داغ داغ بخورد. همچنین کم بودن غذا در بشقاب موجب چشم و دل دویدن می شد تا خورنده زیادتر میل کند و اشتهایش تحریک شود. از دیگر قواعد خوردن چلو کباب با دست بود که کباب از حیث مقدار چنان باشد که به جای نان پشت برنج کباب گرفته شود. لذا کباب چنان پهن و اندازه بود که هر سیخش به خوبی برای یک دست برنج که پشت بگیرند کافی بود. اما بودن نان برای هر سفره غذا هم برکت بود و همین که شکمدارها رو سیر میکرد و همین که دستمال سفره مشتری به حساب میومد تا با اون دست و دهان و بشقاب خودش رو پاک کنه. در گذشته تا دونه آخر برنج داخل بشقاب خورده میشد و ته اون رو هم با نان پاک میکردن. پاک کردن ته ظرف رو ثواب میدونستن و عقیده داشتن که این لقمه نان آخره که تا غذای دیگه خورنده رو سر پا نگه میداره.
به به چه چلو کباب نابی خوردم آخ جای هر حق چه عجب چلو کبابی خوردم
خب تقریبا ورز دادن این گوشت داره تموم میشه. توی ترکیه غذایی هست که فقط با ورز دادن گوشت با دست و فلفل گرما تولید میشه و گوشتو میپزن. ما نمیخوایم این اتفاق برامون بیفته، پس باید همش دستمونو خونک نگه داریم. کاسه آبی که میذاریم کنار دستمون هی باید دستمونو بزنیم توش تا دستمون سرماشو، یعنی گرمای دستمون کار خراب نکنه. الان دیگه گوشت کامل به دست من میچسبه. من بدم نمیاد یه چند باریم گوشتو کلشو جمع کنم پرت کنم تای قابلمه. نمیدونم، فکر مونم با این کار ورزیده تر میشه. یه تریپی هم داره، اصلا یاد فیلم ها میفتم. خب گوشتمون آماده است. حالا گوشتو میذارمش توی همون ظرف فلزی، روشو میپوشونم و میذارم 2 ساعت توی یخچال بمونه.
اوستا چلو کبابی ای آدم حسابی، به به چه دوغ نابی عجب چلو کبابی، کوبیده و برگ سازه چقدر خوب و بامزه، خوب آشقابا تو دوری جلوم گذاشتی فوری. پول میگی پول ندارم، علکی خوشم بیارم به جاش براد میدستم، قربون نازش هستم.
با اینکه کباب کوبیده عمر کمی نسبت به باقی غذاهای رسمی ایرانی در این اقلیم داره، انقدر بین مردم جا باز کرده که در بخشی از خاطرات خوش همه ما سهیم شده.
کوچیک بودم با خانوادم تو جاده سمت شمال میرفتیم، ماشینمون خراب شد، بابا مجبور شد از ما جدا بشه و من و خواهرام با مامانم سوار اتوبوس شدیم و مامانم برامون کباب گرفته بود و داغ داغ برامون لقمه میکرد و بهمون میداد. خیلی به من چسبید، فکر میکنم خوشمزه ترین کبابی که تو عمرم خوردم اون کباب بوده.
برادر خانم من کباب خیلی دوست داره. بعد پدر مادرش اینا یه شب مهمون داشتن، سفارش دادن از بیرون براشون 15 تا کباب آوردن. این پسرش که برادر خانم من باشه، این میره خلاصه اینا رو پیدا میکنه و 15 تاشو میشینه یه جا میخوره. با اون شب اینا هم برای مهمونا گرفتن، مهمونا نشسته بودن، غذا هم نداشتن، کباب رو این رده یه جا همه رو خورده بود. دیگه همه خبر شدن که همه کباب رو این پسرش خورده و یه دلدردی گرفت که بردنش بیمارستان تا تونست برگردونه. حالش خیلی بد شده.
یه فیلم قدیمی داشتیم با همسرم میدیدیم و من باردار بودم. توی فیلم بازیگر یه بسته کباب آورد. اون زمانا اگه یادتون باشه داخل روزنامه بسته بندی میکردن ظرف کبابو و من انقدر دلم خواست این کبابو بخورم که همسرم رو فرستادم دنبال کباب، بند خدا گرفت اومد، ولی چون توی روزنامه بسته بندی نشده بود و اینا اصلا اون مزه رو به من نداد و این اون چیزی که دلم میخواست نشد.
کباب کوبیده هم مثل باقی غذاهای ایرانی در جغرافیای متنوع این کشور گاهی با تغییراتی مواجه میشه. از معروفترین انواع کباب کوبیده برای شهر بنا به آذربایجانه که تفاوتش در گوشت اونه که تنها یک بار چرخ میشه و با پیاز خرد کرده ساتوری میشه.
اونا به کباب خیلی منحصر به فردیه، شهرهای آذربایجان عمدتا سرو میشه، به خصوص تو خود شهر بنا پر از مغازه هایی که این کباب رو میفروشن به عنوان کباب فروشی. اندازش تقریبا دو برابر اون سایز استاندارد کوبیده‌ای هست که ما معمولا میبینیم. بدون برنج سرو میشه همراه با نون، معمولا نون داغ هم همون موقع حالا تافتون و یا دواشو میپزن. کنار این کباب چیزی که خیلی مهمه یه سری سبزیجات هست، مثل جعفری، پیاز هست، پیاز خورد شده و گوجه کبابی هست، فلفل کبابی هست. در واقع وقتی لقمه میکنین این کباب و اتفاقی که میفته اون چربی کباب و ترکیبش با پیاز و جعفری و گوجه، این ترکیبه که به نظر من کباب بنابه و یه مزه خارق‌العاده‌ای رو میسازه.
ما اردبیلیا کبابو تو کاسه میندازیم، روش کره آب میکنیم، یه چیز تیلیتوری میشه. رشتی ها و گیلانی هم همینجور بود، لوبیا چیتی که میپختن وسطش کباب.
خیلی ها فکر میکنن دنده کباب چیزی مثل شیشلی که دنده کباب کرمانشاه، اتفاقی بافتی نزدیک به کوبیده داره، یعنی گوشتیه که با چربی و فکر کنم پیاز ساتوری شده، حالا نه به اندازه مثلا کباب بنا. بعد این داخل 4 تا سیخ کوبیده به هم چسبیده سیخ میشه و کنارش هم چند تا تیک دنده، چند تا تیک استخون دنده هم چسبونده میشه. اینو روی زغال کباب میکنن و بعد وقتی میکشنش تبدیل میشه به یک سطح گوشتی، مثلا فکر کنی مستطیل گوشتی حداقل 15 20 سانتی در مثلا دوباره 10 15 سانتی. اتفاقا بافتش بافت شبیه به کباب کوبیده است ولی اونقدر چرخ شده نیست.
تو اصفهان کبابای کوبیده تلاش میکنن یه بافت سفت و مثلا یه چیزی شبیه لاستیکی داشته باشه، ولی نه این خشک شده باشه، یه مرز خاصی داره. در صورتی که من از وقتی اومد اومدم تهران دیدم که اصلا کباب هرچی پوکتر و نرمتر گوشتش اینجا طرفدارش بیشتره.
یه حالت قهوه خونه است وسط یکی از مراکز اصلی کرمانشاه که یه میدونه به اسم میدون گاراژ. توی این میدون یه قهوه خونه داره که شما صبح میری اونجا املت بخوری میتونی املت کباب سفارش بدی. یعنی چی؟ یعنی توی یه ظرف رویی که برات دقیقاً املت درست کرده دو سیخ کباب کوبیده میکشه میذاره روش و بعد شما اینو با نون سنگک و اینا اصلا نمیدونی چه ترکیب عجیب غریبی.
بسته به منطقه جغرافیایی و نوع پوشش گیاهی منطقه، خورد و خوراک دام‌ها متفاوته و این موجب کیفیت‌های مختلف در گوشت میشه. غرب ایران به خاطر همین ویژگی از معروف‌ترین و خوشمزه‌ترین نوع کباب‌ها رو داره.
یکم برمیگرده به اقلیم اون نقطه، اینکه کباب کوبیده های اونجا به علت اینکه خب گوشت اون گوسفند یا حالا گوساله‌ای که استفاده میشه مال یه مرتعیه که معمولا بخش زیادی از سال داره علوفه تازه میخوره، آب و هوای اون منطقه و میگم اون زمینه های دامپروری که وجود داره گوشت خیلی تازه.
اصلا یه دفعه رفته بودیم گلپایگان چند سال پیش بود؟
چند سالشو یادم نیست ولی ستاره دنیا نیومده بود.
چی کبابی؟ بسن کباب گلپایگان معروفه دیگه، کباب اصلا مال اونجاست. آب هوا همه چی درجه یک، اشتهات گل میکنه، اصلا گوشت مال اونجاست دیگه. چرا؟ بلکه همش دشته، همه دشت گوسفند علف تازه میخوره
انسان.
گوشت
انسان
چی از گلپایگان هم تعریف نکنی؟
غذا سرد شد.
بله بله غذا سرد شد. بفهم
خاطرم هست کردستان رفته بودیم نزدیک اربیل عراق، اونجا بالای کوه یه در واقع آلونک فلزی بود که اصلا چراغ هم نداشت، این فلزا رو سوراخ سوراخ کردن نور به صورت مثلا خیلی شیار شیار وارد اون آلونک میشد و همونجا یه گوسفندی رو سر بریدن و هوام سرد و خیلی فکر کنین مثلا الان تو چیزی خوابوندن و نه، ولی همونو سیخ کشید با نمک اصلا واقعا بی نظیر شده بود. جز خوشمزه ترین کبابایی بود که خورده بودم، مزهش همیشه تو ذهنم هست.
کباب کوبیده در اکثر شهرهای کشور پای ثابت مراسم‌های رسمی عزا و عروسیه، اما برخورد مردم خرم‌آباد با کباب کوبیده در مراسم‌هاشون متفاوت و شنیدنیه.
من از یه شهرستانی میام خرم‌آباد که اونجا کباب خیلی زیاد خورده میشه، هفته ای دو بار سه بار در تمام مهمونی‌ها کباب کوبیده سرو میشه و شما انگشت شستتون رو میذارید داخل حالا یه قسمتی از سینی که لقمتون انتخاب کردید و این چهار تا انگشت دیگه‌تون رو میچرخونید، این لقمه میشه 64. حالا جدیدنم معروف شده تو تمام مناسبت‌ها کباب هست، مثلا عید نوروز، شب یلدا، نمیدونم تولدها، عروسی‌ها، مهمونی‌ها، ممکنه دو نفره باشه مهمونی، ممکنه 100 نفره باشه، اصلا کباب جزء جدایی ناپذیره و آدم ها کباب رو خیلی محترم میدونن و هستش واقعا همیشه. مثلا مادر من وقتی که مهمون داریم و میخواد از مهمون پذیرایی بکنه حتما باید کباب کوبیده درست کنه، چون که کباب یه جور احترام خیلی زیاده و بهترین غذاییه که میشه برای مهمون درست کرد. من دو تا زمان هست که فکر کنم آدم ها کباب درست نکنن، یکی توی تاسوعا و عاشوراست و یکی هم توی عزاست. به هیچ عنوان من ندیدم که هیچ خانواده‌ای کوبیده درست کنه یا کباب درست کنه، اصلا امکان نداره و یه جورایی نه تنها آتئیستی ترین حرکت ممکن میتونه باشه، بلکه یه جورایی بی احترامی به تمام اون سنت و همسایه ها و همه اینام هم هست. حالا نسل مادر پدرای ما خیلی جدی میگرفتن که کباب درست نکنن چون این رو غذای شادی میدونن و نباید توی اون روزا درست بشه.
و داستان شب یلدا در خرم‌آباد.
شب یلدا به حدی توی خرم‌آباد کباب درست میشه و کباب کوبیده معمولا درست میشه. چند سال پیش من داشتم تو دانشگاه برای بچه‌ها تعریف میکردم که واقعا یه حاله ابری بالای شهر رو میگیره و بچه‌ها خندیدن، فکر کردن شوخی میکنم. خیلی به شکل اتفاقی دو سه روز بعد یلدا بود و یه عکاسی رفته بود بام خرم‌آباد، عکس گرفته بود از شهر، شهری که هوا عادی بود و ابری نبود، مه نبود و واقعا بالای شهر رو دود کباب گرفته بود توی اون ساعتی که در واقع هوا تاریک میشه و اذان میخونه. فکر کنم الان هولوش دیگه نهایتاً 6 و نیم تا 7 باشه. این اتفاق افتاد و اون عکس‌ها رو گرفته بود که من استوری کردم و دوستامو منشن کردم و حالا براشون خیلی جالب و عجیب. واقعا به این حد میرسه، یعنی معمولا توی شب یلدا انقدر عظیم و انقدر مسئله همگیری کباب درست کردن.
جلبوی تو بچه وای اگر مولیبو در بکیم گل و نیمو کشمش بونن رسیمو امشه اول خارم خرده هنر ببارم نول و پنیر شیرنگ که خواهند نمیرم.
فرایند کباب کردن پای ثابت مهمونی ها و دور همی هاست. به همین خاطر یادآور لحظات خوشی برای ماست. در سینمای ایران هم برای نشون دادن خوشی ها و آشتی کنون ها و دور همی ها صحنه های زیادی از کباب کردن ساخته شده. شاید بتونیم پادشاه صحنه های غذا در سینمای ایران رو داریوش مهرجویی بدونیم که در کمتر فیلمی از ایشون صحنه ای با جزئیات سفره غذا دیده نمیشه.
قربون قدمت، خیلی خوش اومدی فقید، گلبه ما رو مزین کردی.
آتیشش کم کردی.
خیلی خوب، مرغاری که جوجه کباب میکنیم، سسش هم خودم درست میکنم. اما ماهی ها چی؟
ماهی ها را اجازه بدید من تیکه دیگه میکنم. چاقوی تیزم دارم، الان میرم میارم.
غذا سفارش دادی؟
آره، برای تو همین جوجه کباب گفتم بیاره، مثل این که حاضره.
جوجه کباب؟ نه،
اگه نخواستی برکه از کوبیدن گفتم.
میخوام ها؟
نه خوب پخته.
بچه ها بیاییم چنون کباب، از روزگار دلم کباب، رباب چنون کباب.
توی فیلم های موزیکال یه قاعده وجود داره که وقتی نوبت به لحظه های رقص و آواز میرسه باید همه چیز رو فراموش کرد و باید غرق شو در دل رقص و سرخوشی اون لحظه. مهم نیست که تا پیش از فرارسیدن اون لحظه موزیکال زندگی چطور سپری میشده، حتی اینم مهم نیست که بعدش قرار زندگی چطور سپری بشه. اگر مانو دست اندازی هست، مثلا در راه رسیدن به معشوق، اگر فقر هست، تنهایی هست، اگر کار روزانه سخت هست، جنگ هست، اگر همه اینا هستن، واقعا مهم نیست، چون از لحظه‌ای که قطعه موزیکال آغاز میشه همه اینا به شکل موقتی به حالت تعلیق در میان تا بتونیم آواز بخونیم، برقصیم و سهممون از بودن در این جهان رو به این اختصاص بدیم که کنار هم، که با هم خوش باشیم. اما من چرا یاد فیلم‌های موزیکال افتادم؟ راستش به این دلیل که لحظه‌های غذا خوردن یا لحظه‌های آماده کردن غذا تو فیلم‌های مهرجویی دقیقاً همین کیفیت، همین رنگ رو داره. اجارنشینا رو به یاد بیارید. ببینید چطور لحظه غذا خوردن، خب منظورم همون کباب درست کردن دست جمعیه، ببینید چطور تبدیل به لحظه صلح میشه. یه جور صلح موقتی میونه دعواها، کدورتها و اختلافها. یا مثلا به فیلم لیلا فکر کنید، ببینید چطور اون کباب درست کردن دوتایی سنگینی و سکوت و اندوه اون خونه رو میشکونه و امکانی رو فراهم میکنه برای خندیدن، آواز سر دادن و عاشق موندن. بیاید یه مقایسه با هم انجام بدیم. توی ملودرام های اجتماعی اصغر فرهادی هیچ وقت نمیشه درست و حسابی غذا خوردش، همیشه یه گیر و گرفتاری وجود داره. توی فروشنده بود، توی درباره الی بود، حتی توی همین قهرمان هم هست. همین گیر و گرفتاریه که لذت غذا خوردن رو ضایع میکنه. یه جورایی همیشه سنگینی واقعیت بر سر آدمایی که دور سفره یا دور میز نشستن آوار میشه. اما برخلاف فیلمای فرهادی، توی فیلمای مهرجویی مصائب واقعیت هیچ وقت به درون لحظه های غذا خوردن یا آماده کردن غذا راه پیدا نمیکنه. آماده کردن غذا مثل یک قطعه موزیکال میمونه، خودبسنده است، لحظه امن جهانه. قرار نیست مصائب واقعیت به درون اون راه پیدا کنن، قراره در لذت خودش غرق بشه. به همین دلیلی که آماده کردن غذا و بالاخص کباب توی فیلم‌های مهرجویی مثل یک آیین میمونه، یه آیین دست جمعی و مشارکتی، جایی که انزوای فردیت جای خودش رو به تعامل جمعیت میده، جایی که بیش از هر زمان دیگه‌ای تو احساس میکنی که چقدر به دیگری محتاجی. دستت رو به سمتش دراز میکنی تا با تو بخنده، تا به تو کمک بکنه سور و سات ضیافت رو بپا کنی، تا به تو نگاه کنه، باهات حرف بزنه و کنارت غذا بخوره. صحنه های آماده کردن غذا تو فیلم های مرجویی یادآور لحظه های با هم بودن ما، لحظه هایی که کوچیک و فروتنن اما بسیار غنین و بسیار سرخوش.
نوید پور محمد رضا، منتقد سینما.
شام چی بهشون بدیم؟
شام اگر میخواین هم قرمه سبزی دارم هم از ظهر گلم شام.
ما کوفته داریم، علی شاه فسنجون مونده، هم بسته دیگه.
غذای مونده بد نیست، میترسم بهشون بر
بود. من میگم بهترین کار اینه که پیتزا همبرگر بگیریم، خیال خودمونم راحت.
مادر بعد از اون همه قیل و قال آبرو ریزی حالا بیایم بهشون پیتزا و همبرگر بدیم.
پیتزا همبرگر کدومن که دیسی دمش یه لقمه فس کردی؟ اچوه یه بپس و بپشی اکسیری بهشون گستی چهل نفر چرک کرده و راسته خسته مست میگیره رگ ریشش میگیره قشنگ صافش کنه شیشک آجوری باشه سوسته موسته بهت نده با جلدی برو جلدی بیا.
نسل امروز وقتی پای برخی از فیلمای مهرجویی میشینه که کباب خوردن رو با سنت قدیمی و با جزئیات ثبت کرده، از دیدن شکوندن تخم مرغ و ترکیب زردش با چلو کباب تعجب میکنه. عادات غذایی که به مرور کم رنگ شدن و شاید در آینده تنها در همین صحنه های فیلم ها باقی بمونن.
بچه که بودم یه بار تلویزیون یه فیلمی داد، هزار نشین ها بود. تو این فیلمه یه شب مهمون داشتن، رفتن گوش گرفتن ترک کرده، آوردن کوبیده بزنن. کوبیده رو یه زدن یه عالم زرد تخمور بود. بعد پرسیدم زرد تخمور برات چیه؟ بابام که خودش تهران بزرگ شده بود گفت که پسرم اینو میزنن وسط برنج خوشمزه بشه.
مواظب خراب نشن ها.
اگه کباب رو با برنج میخواید بخورید، قبل از این مرحله برنجتون رو بذارید. من پیشنهادم کته است. البته اینو بگم که ما توی شماره مجزا حتما به برنج و نوع تبخش میپردازیم. خب رسیدیم به مرحله سیخ گرفتن یا سیخ کشیدن. مرحله سیخ گرفتن کباب همون مرحله‌ایه که خیلی ازش میترسن و حتی حاضر نبودن تجربه کنن. یه نکته‌ای بهتون بگم که خیلی مهمه، سیخ ها حتما باید خشک باشه، خیس نباشه، چرب نباشه، داغ نباشه. داغ بودن سیخ باعث وارفتن کباب میشه. دیدین کبابا رو سیخ میگیرن میذارن توی یخچال توی کبابیا؟ این به این دلیلی که باید حتما سرد بمونه. خود سیخ هم بعضیا میذارن توی یخچال یکی دو ساعت میمونه، خود سیخ هم سرده. ما یک کیلو گوشت چرخ کرده داشتیم، 250 گرم هم پیاز داشتیم، یعنی الان ما حدوداً 1200 گرم متریال داریم. از این 1200 گرم متریال ما میتونیم اگه به اندازه سیخایی که توی ایران متداوله در نظر بگیریم که بین 100 تا 120 گرم گوشت توی هر سیخ هست، ما میتونیم نزدیک به 10 تا 12 تا سیخی کباب داشته باشیم. یه ظرف آب یخ میذاریم کنار دستمون، سیخامون رو چک میکنیم که تمیز باشه. خب الان اندازه یه دونه پیاز متوسط که رندش کردیم، همون اندازه یه مقداری گوشت ور میداریم. گوشت رو یه کمی تو دستمون ورز میدیم، سیخ رو با دست چپمون نگه میداریم. حالا توی دستمون شروع میکنیم یه استوانه درست میکنیم، یه استوانه به اندازه 20 سانت تقریبا. یه نکته اینجا بهتون بگم، لطفا قبل اینکه کبابتون رو سیخ کنید با اندازه منقلتون حتما چک کنید. کباب خیلی بزرگتر باشه از منقل ما دوچار مشکل میشیم. من یاد یکی از دوستام افتادم، حالش هم خوب بود، خیلی رفت که چک کنه ببینه که ما سیخمون به اندازه، یعنی یه سیخ کباب دادیم گفتیم برو با منقل چک کن، رفت میومد میگفت هنوز خیلی جا داره، هنوز خیلی باز بیشتر میتونی بزنی. ما هم گفتیم بابا اون منقلی که ما دیدیم خیلی کوچیک بود، هی میومد میگفت نه هنوز جا داره. بعدا ما متوجه شدیم بنده خدا با عرض حوز اون حیات اشتباه گرفت، یه حوز کوچیکی بود فکر کرده بود اون منقله. خلاصه قبلش برید با منقل چک کنید اندازه سیختونو. من الان گوشتمو بر میدارم به اندازه پیاز که بهتون گفتم. شروع میکنم با ورز دادنش، یه استوانه ای درست میکنم با اون یکی دستم. حالا من راست دستم، بعضی موقع چپ دستن بعضیا، من دارم با اصول راست دستا میگم. من در دست راستم گوشتو میگیرم، سیخم با دست چپم نگه میدارم، یه استوانه درست میکنم و سیخ رو وسط گوشت میزنم، میبندمش. یعنی اون سیخ میره قشنگ وسط اون استوانه، من میبندمش. این کار خیلی آروم و با باز و بسته کردن دستم انجام میدم. گوشتو از بالا تا پایین سیخ میارم. در این بین باز هی دستتون رو خیس کنید که گرمای دستتون گوشتو گرم نکنه.
وا رفتن و ریختن کباب از روی سیخ مهمترین بخش فنی پخت کباب کوبیده است که کلکل و شوخی‌های زیادی به همراه خودش داره.
مامانم درست میکرد کوبیده رو، بعد یه موقعی که میریخت تو آتیش یادمه که خیلی دلش میسوخ، خستگیش تنش میموند که این همه زحمتش هدر رفته. ما معمولا آماده تهیه میکنیم.
خب همش پرپر شد، ریخت رو گاز، من نمیدونم. بعد از اونم دیگه هیچ وقت جرأت و جسارت درست کردنش رو نداشتم.
اصلا یادم آدما کلکل داشتن سر اینکه من درست میکنم و گوشت من نمیریزه روی زغال. خلاصه که مردای یه فامیل ما اینطوری بودن که آرش آقا پرویز شما ریختی امروز گوشت و ریختی رو زغال.
ما کباب زدیم بسیخ گذاشتیم رو منقل، همش ریخت. شوهر خالم هم میخندید میگفت این چه وضعشه، بردار اون گوشت رو کتلتش کن. همون لحظه آبزیم دوتا تخم مرغ در آورد، گوشت رو انداخت تو مایتب و تخم مرغ زد روش.
کباب کوبیده رو باید مرتب برش گردونین، اگه برش نگردونین میری
زه. آو من شو پخت کردم.
این بعدی رو بپوش.
اینا
رو
خوشت میاد. منده.
بپوش من کباب حاضر من پلو رو بکشم.
آی قندی، آی سعدی.
بگی ببینم.
کبابا حاضر چلو رو بکشیم.
میگه کبابا حاضر چلو رو بکشم.
حاضر، بگو بکش.
میگه بکش، حاضره.
میگه بکش.
آی قندی، کبابا چه نریخته که؟
میگه کبابا نریخته که.
نریخته؟ بکی من کشکه.
میگه بکی مگه کشکه.
حالا میرسیم به مرحله بند زدن. اصطلاح بند زدن رو حتما شنیدین، اون حالتی که با دست روی گوشت ایجاد میشه که علتش هم اینه که بتونه حرارت رو به جاهای مختلف گوشت یه نواخ ببره. به خاطر این ما باید این بنده رو یه نواخت انجام بدیم، از انگشت شست و انگشت وسطمون استفاده میکنیم. اصطلاحاً یه وشگونی میگیریم، دو سانت دو سانت میایم پایین. البته میدونم که برای بار اول براتون سخته، ولی خب چند باری انجام بدین متوجه میشین. برای اینکه زیبایی شناسی رو در پخت کباب کوبیده رعایت کنیم، سعی کنیم که بند زدنمون به یه اندازه باشه تا کبابمون خوشگل بشه. حتما زیاد شنیدین که میگن سیخ کباب کوبیده باید پهن باشه. درسته، خیلی موثره، ولی اگرم در دسترستون نیست خیلی نترسین، مهم همون ورز دادن است و همون سرد نگه داشتنه. وقتی هم تو دستتون میگیرین درست پهن بکنید روی سیخ کبابو. شکل سیخایی که در واقع سیخای کباب کوبیده است دیگه همه بلدن، ولی خب بعضیا ممکنه بلد نباشن. البته هر کی تو ایران زندگی کرده شکل سیخ کباب کوبیده یادشه. بر فرض محال اگه یادتون نیست، یادتون بیاد سریال مردان آنجلوس و شمشیراشون بود، اونا سیخ کباب کوبیده بود، بنده خدا جای شمشیر استفاده می‌کردن. خب من کبابا رو کم کم سیخ گرفتم. آره، سر و ته سیخا رو کاملا بستم، یعنی بالا پایینش اینجوری فشار دادم که باز نشه. کبابامو آماده کردم و میذارم یه یک ساعتی تا وقتی که زغالامو آماده میکنم توی یخچال بمونه.
میتونیم اول رو کباب کنیم رو منقل.
کباب میکنیم
تا منقل کی بذاره؟
شما درد نکنی.
خیلی خوب، برو منقل رو بذار. زغالش کجاست؟ نکنه اونم قایم کرد.
نه زغال داریم تا دلت بخواد.
تو جنسی جمعی قایم کردی بده دیگه با
برو رو تو کم کن
باز کتت میقایم.
درست کردن کباب خودش یه پروسه است، پختنش قسمت حساسیه. حساس میگم نمیخوام بترسونمتون، چون خودم معتقدم که بسیار بسیار راحته، ولی یه سری نکته داره. اگه رعایت بکنیم میتونیم خیلی راحت این کبابمون رو بدون این که بریزه درست کنیم. خب من الان اومدم توی بالکن، دارم زغالامو آماده میکنم. سعی کنید توی منقلمون حتما زغالا رو یک دست و یک سطح بریزیم و آتیشی که درست میکنیم حتما آتیش یه نواختی باشه. این یه نواخت بودنه باعث میشه کباب ما یه نواخت و یک دست پخته بشه و یه جاش سوخته نشه، یه جاش خام. خب پس این به خاطر اینه که زغالمون یک دست هم سطحه، آتیشمون هم یه نواخته. زغالا الان سرخ شدن، آتیش خابیده و الان من آروم یه بادی میزنم تا این خاکسترهایی که روی زغاله بره. اینجا بین علما اختلافه، یه سری ها معتقدن باید کباب کوبیده رو روی آتیش تند درست کنی، این آتیش تند باعث میشه که نریزه، ولی خب این آتیش تند باعث میشه که آب کباب از بین میره و خشک میشه. به خاطر همین من با احترام به نظر این دوستان از آتیش ملایم و یه نواخت استفاده میکنم.
کتاب مستطاب آشپزی کباب رو در دو نوع تعریف میکنه. نوع اول با نون خورده میشه که بر همین اساس رستوران های زیادی هم با عنوان نون داغ، کباب داغ مشغول به فعالیت هستن. اما نوع دوم در کنار چلو خورده میشه که به خاطر اضافه کردن کره به چلو باید چربی کمتری از نوع نونی داشته باشه.
ترجیح همینه که با برنج باشه، اگر برنج نبود با نون سنگک.
حتما باید لای نون باشه، اونم نون سنگک.
برنج فقط برنج ایرانی.
اگه بخوام سبک بخورم با نون میخورم کباب رو، اگه بخوام نه یه وعده کامل سنگین بخورم با برنج میخورم.
شاید خشکشو با برنج بشه خورد، چون روی برنج کره میزنه آدم.
برنج کره مثلا خیلی نرم دوست دارم، اگه همچین برنجی باشه ترجیح میدم کبابمو با برنج بخورم. ولی خب اگه مثلا برنجش خیلی متعلقم نباشه قطعا نون، نه نون سنگک.
من سیخا رو روی منقل میذارم. در فاصله ای که سیخا رو روی منقل میذارم، وقتی که تموم شد برمیگردم سریع اولین سیخ، دومین سیخ رو همونو برمیگردونم. این کار باعث میشه که همشون به یه اندازه پشت و روش پخته میشه و اگر بذارین اول یه سمت پخته بشه، این باعث میشه که کباب شما بریزه. ما سیخا رو تون تون میچرخونیم تا جایی که اصطلاحاً میگن اشک کباب در بیاد. اشک کباب همون روغنیه که روی زغال میریزه و دود میکنه. من آروم با باد بزن شروع میکنم تمام طول سیخ کباب رو باد میزنم، از بالا به پایین. این کار باعث میشه که دما یک نواخت بشه.
موسی دیگه باد نزن،
نون به دست
خودش با آتیش حال کنه مغز پخت شه.
چش چش اینو بذار پس من برش گردونم، میگه مغز پخت بشه بشه دیگه.
آرام آرام به باد زدن ادامه میدیم و تون تون سیخا رو میچرخونیم. آشپزای قدیمی تو این مرحله بعد از اینکه کباب کمی پخته شد، اونو بین دو تا نون میذاشتن و سینی رو روی اونها تا چربیش گرفته شه دوباره کبابا رو روی آتیش برمیگردوندن. البته واقعا برای چرب کردن نون هم خیلی خوبه، ولی ما این کارو نمیکنیم. خب دیگه کباب من داره کم کم آماده میشه. گوجه فرنگی هارم که وسط قاچ کردم، گوجه فرنگی هم یه خورده بزرگ بود. حالا شما میتونید از گوجه فرنگی های کوچیک هم گوجه کبابی بهش میگن استفاده بکنین. اونا رو هم میذاریم کنار کبابا.
یادته دو شهرمون چه روزگاری داشتیم، به جای غصه و غم نوای تاری داشتیم. یادته تابستونا کنار ساحل تو شما، قابه و کباب و ریحون چه صفایی داشتیم. هر کی دلداری داره گلی بی گلدون نمیشه، هر گلی خاری داره خزون بی بارون نمیشه. واسه یه درمون درد این شکسته دل ما، به خدا قسم که هیچ جا مثل ایرون نمیشه.
دیگه وقت گذاشتن نون و نون کبابیه. نون کبابی برای خودش داستانایی داره، جنگایی داره، دعوایی داره. نون کبابی تو خونه ما به عنوان پیش غذا خورده میشه، خیلی قبل از اینکه به غذای اصلی برسن با نون کبابی سیر شدن رفته.
6-7 سالم بود، منو میفرستادن نونوایی. نونوایی هم نزدیک خونم هم بودش، میرفتم نون سنگک میخریدم و باید به نونوایی هم میگفتم برای کباب میخوام. وقتی میگفتیم برای کباب میخوایم، یعنی اینی که با دستش روی خمیر سوراخ ایجاد نکنه. وقتی سوراخ ایجاد نمی کرد، روی نون سنگک شما کباب کوبیده رو میذاشتین، دیگه روغنش داخل سینی نمیرفت، همش داخل خود نون میموندش.
و نوبتی هم که باشه، نوبت ریحون تازه و پیاز و بوی برنج کته که داره میاد و کره و زعفرون.
اسفون یا میگند قربونه ریحون برم که بو کباب میدهد.
کباب فقط پیاز، ترکیبشونم سمیه ها ولی فقط پیاز،
با گوجه کباب شده و فلفل کباب شده.
فلفلم نخوردی
ها؟ این بابا تون کی میخوره اینو؟
رفیق دارم اینو نقل و نبات اینا میخوره، اینو سگم علق میریزه. فهمن
کباب به سماقشه، این سماق نداشت مزه به نظر من ند.
سماق زیاد برام اهمیتی نداره، باشه میریزم نباشم خیلی برام مهم نیست.
ولی ترکیب کباب کوبیده با حمص و تبوله بی‌نظیره.
بیا مثلا گوجه
فرد اصلا درد نکنه، من هم یه کبابی بدم دکتر بخوری کیف کنی.
یه ذره کره، یه ذره تخم مرغ، بعد گوجه‌ای که نمک زدی بهش و
ماست دوست دارم، نونش هم معمولا نون لواش.
نارنج، وای نارنج باید کنارش حتما باشه.
یه آجا کی چه رنگی میخوره؟
من خالی کن، خالی کن مثلا
نسو. آبی آبی آبی
نسو. چیدنی که من با کباب میخورم قطعا دوغه.
دوغ خیلی دیگه غذای سنگینیه و بعدش آدم باید بره چرته رو بزنه و بخوابه و ولی خب با نوشابه آدم احساس میکنه یکم میشوره و میبره.
بعدش هم چای نبات خیلی بیشتر.
خب برگردم به کبابم، به نظرم پخته. یه ناخونکی میزنیم، بله بله، کباب اون پخته، گوجه ها هم قشنگ پوستشون کبابی شده، نون کبابی هم که آماده است. به به، سیخا رو میذاریم روی کباب. اینجا واقعا سخته که یه ناخونک اساسی سر منقل نزنی، ولی به هر حال من آدم با شرافتیم، سعی میکنم ناخونک اساسی نزنم. سیخا رو میذاریم روی کباب، فشاری میدیم که یه نون کبابی درست از توش در بیاد. سیخا رو هم نیک ببین بالا یه ذره باید شلش کنیم بعد بکشیم. بله به همین راحتی.
حالا وقتش نون سنگک داغ و کنار بزنین تا بو و بخار کبابای برشته و آبدار به صورتتون بخوره. روی گوجه های پوست کنده شده یه قرمز و زیبا نمک بزنید و با چنگال روی نون فشارشون بدین تا کمی آب گوجه به خورد نون سنگکتون بره. حالا نارنج روی گوجه و نون و کبابتون بچلونین. یه تیکه نون گوجه ای جدا کنین و بخشی از کباب رو سماق بپاشین و روی نون بذارین. نوبتی هم که باشه، نوبت ریحون سبز و بنفش رنگه که ترکیب و کامل میکنه. پیاز و فلفل کبابی یادتون نره. حالا همراه یه جرعه دوغ نعنای سفید و خنک آبلی روزتون رو به جشن تبدیل کنی.
نوش جونتون. با مخلفات بخورید، صفا کنید و لطفاً همسایه رو فراموش نکنید. اون بنده خداها قبلاً از بوی کباب سیر شدن، ولی شما یه دو سیخی براشون کنار بذارید.
بفرمایید، بفرمایید تو رو خدا. پس بقیه میگونه کجا؟ آقا سید، حاج خانوم، صدق جوینا کجا رفتن؟ حالا ما خواهدیم، بفرمایید شما اینجا.
چه چه بودیم، من دیگه برم.
مگه میذارم بفرمایید، به شما صفا نداره.
بفرمایید، سر باز میچه.
الان یه چادر خوشگل براتون میارم، بفرمایید.
چی کباب میخواد؟ کباب چی میخواد؟ بیا.
بیا بیا
بیا برو پایین، برو پایین.
این همه رو بچه ها خوردن
هش میارن،
نمکیش بیشتر باشه.
تا اینو میکنم رو سیگار باشه.
خب باشه تو راه میکشی.
نه دیگه سیگار آن بعد کباب میکشمه. همینجا
دوباره من میام.
بیا
میام
مهندس خوبه در منقل بیرن.
پنجمین شماره از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 15 بهمن ماه 1400 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز محصول لطف و همراهی عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن گرافیکه. مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. مسئولیت پژوهش این شماره رو مرساد مومن و امیر بهادر بیات بر عهده داشتن و دنا منتظر اونها رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند و نویسندگی متن غذاها بر عهده مونا قفاریه. تدوین کار فرزانه رضایی و موشن‌ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست کار محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط استودیو دفتر با مدیریت مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور بر عهده فرشته و شیرین میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.